بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه پایانی سوره احزاب هست، جلسه 427، آیات 63 تا 73 که پایان بخش سوره مبارک احزاب هست. بحثی که در این جلسه مطرح میشه در مورد قیامت هست و سرنوشت گروه هایی که تا حالا مطرح شد، یعنی مؤمنین، منافقین و کافرین در روز قیامت. و خدای متعال صحنه ای رو ترسیم میکنه که اونجا منافقین و کافرین میبینن که هیچ یار و یاوری جز خدا نیست و اونجاست که آرزو میکنن ای کاش در دنیا ما هم از خدا و رسول اطاعت میکردیم. و تنها بهانه‌ای که اونجا میارند و اون هم البته فایده ای نداره اینه که میگن خدایا ما در دنیا از رؤسای خودمون، از بزرگان خودمون اطاعت کردیم و اونها بودن که ما رو به راهی غیر از راه تو بردند، خدایا عذاب اونها رو دو برابر بکن. بعد هم یک موعظه خدای متعال به مؤمنین داره که می‌فرماید مواظب باشید که شما مثل اون گروهی از بنی اسرائیل که به آزار و اذیت موسی پرداختند نباشید، یعنی ای مردم پیغمبر خودتون رو اذیت نکنید. ببینید ممکنه کار یک کسی که اسلام آورده، شهادتین گفته، به جایی برسه که پیغمبر رو رنج بده، رهبر خودش رو رنج بده، چون خطابش خطاب یا ایها الذین آمنو هست، نسبت به مؤمنان داره میگه که شما مثل اونها نباشید. که در این صورت خدا از پیامبر خودش دفاع خواهد کرد، همونطوری که از جناب موسی هم دفاع کرد. و می‌فرماید وقتی حرف می‌زنید مراقب حرف زدنتون باشید که حرف هاتون از متانت و دقت و استواری برقرار باشه، برخوردار باشه، بی مبنا نباشه، بر اساس شایعه نباشه، بر اساس گمان نباشه. و در پایان بحث امانتی مطرح میشه که خدا به ما انسانها سپرده و ما انسانها در برابر اون امانت سه دسته میشیم: مؤمن، کافر و منافق. کافران و منافقان رفوزه شدن در امانت داری. امانت چیه؟ همین قرآن کریم، همین خلافت الهی بر روی زمین، همین عقلی که خدا به ما داده، همین آزادی و اختیاری که خدا به ما داده. اینا رو واسه چی خدا به ما داده؟ همین انبیایی که برای ما فرستاده. خب اگر ما به اینها عمل نکنیم، به دستورات اینها عمل نکنیم، اگر جانشین درستی برای خدای متعال نباشیم، اگه از شیاطین و ابلیس تبعیت بکنیم، آیا ما امین هستیم؟ ما امانتدار خوبی هستیم؟ خب این آیات رو میخونیم، بعد طبق روالی که داریم انشاءالله یک جنبندی راهبردی هم از کل سوره احزاب، سوره 33 قرآن کریم که در جزء 22 اومده خواهیم داشت و البته بخش های اول این سوره در جزء 21 بود و ما در این سوره وارد جزء 22 شدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. خالدین فیها ابدا لا یجدون ولی ولا نصیرا یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا و اضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. میپرسند مردم از تو ای پیامبر درباره ساعت، درباره لحظه قیامت، وقت قیامت. قیامت کی هست؟ این قیامتی که تو ازش سخن میگویی کی هست؟ قل ای پیامبر بینها بگو انما علمها عند الله، فقط و فقط علم قیامت و دانستن زمان برپایی قیامت عند الله است، در نزد خداست. فقط خدا میدونه قیامت کی برپا میشه. و ما یدریک، چه میدانی تو؟ لعل الساعته تکون قریبا، شاید هم وقت قیامت خیلی نزدیک باشه. یعنی ای انسان یه جوری زندگی کن که هر لحظه قیامتت ممکنه که برپا باشه. اصلا چه بسا شما همین الان در متن بهشت و جهنمی، چون داری با عمل خودت بهشتت رو میسازی یا جهنمت رو. پس خیلی به این فکر نباش که قیامت کی هست، دنبال این نباش قیامت کی هست. اینکه قیامت کی هست خیلی مهم نیست، اینکه عمل تو چگونه هست مهمه. آیا اگر عمل تو خوب نباشه زمان قیامت درش اثری میگذره؟ کیفیت عمل مهمه. ان الله لعن الکافرین، خدا کافرین را از رحمت خود دور کرده است. لعنت یعنی دور بودن از رحمت. و فراهم کرده است برای کافران آتش افروخته را، جهنم را، سعیر را. سعیر یعنی آتش افروخته، کنایه از جهنم. خالدین فیها ابدا، در اون جهنم، در اون سعیر، در اون آتش افروخته همیشه خواهند بود، جاودان و همیشه در اونجا خواهند بود. این حال دیگه، خالدین فیها ابدا، در حالی که جاودانند در آن جهنم برای همیشه. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وقتی روز قیامت میشه اونجا کافرین در میابند که هیچ سرپرست، ولی و هیچ یاور و نصیری ندارند. میبینن همه چی دست خداست. اینها هم که تو دنیا دستشون رو از دست خدا جدا کردن، دستشون رو از دست پیغمبر جدا کرده بودن، روبروی پیغمبر ایستاده بودن، روبروی قرآن ایستاده بودند. یوم تقلب وجوههم فی النار، روز قیامت روزیه که صورتهای اینها در آتش تقلب، چرخونده میشه. حالا یا خودشون به خاطر آتش جا به جا میشن، هی میسوزن، صورت رو اون ور میکنن، میدن اون ورم داغه، باز بر میگردنن و باز میبینن داغه. یا این که نه، اینها رو برشون میگردنن تا همه جاشون سوخته بشه. یقولون، اینها پیوسته میگویند یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش، ای کاش ما اطاعت میکردیم در دنیا خدا را، و ای کاش ما اطاعت میکردیم در دنیا از پیامبر. و قالو، و میگویند ربنا، پروردگارا، ای پروردگار ما، ما اطاعت کردیم از سروران خود و بزرگان خود. سادتنا یعنی اون رهبران سیاسی، بزرگان سیاسی. کبراءنا یعنی اون بزرگان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَ، خدایا اینها ما رو از راه راست گمراه کردند. ربنا، پروردگار ما، آتهم ضعفین من العذاب، خدایا بده به آنان دو برابر از عذاب، ولعنهم لعنا کبیرا، و خدایا اونها رو مورد لعنت خودت قرار بده، لعنتی بزرگ. یعنی خدایا اینها میخواییم تا جایی که ممکنه از رحمت تو به دور باشند. ببینید پس همه چی چی شد؟ همه چی اومد حول اطاعت. ای انسان نگاه کن از چه کسی اطاعت میکنی؟ از خدا و رسول داری اطاعت میکنی؟ یا از شیاطین داری اطاعت میکنی؟ از کی اطاعت میکنی؟ اون کسی که تو از او داری اطاعت میکنی، آیا او داره بر اساس آموزه های اسلام، قرآن، پیغمبر، اهل بیت تو رو داره هدایت میکنه یا نه؟ دنبال هوا و هوس هستی؟ خیلی ملاک ساده و روشنی. نگاه کنیم ببینیم دنبال چی هستیم. من یا میگم دلم میخواد این کار رو بکنم، یا میگم خدا فرموده این کار رو بکن، من دارم انجام میدم. من میگم که شیطان گفته این کار رو بکن، یا میگم که خدا و رسول گفتن، ائمه گفتن. این از کجا میاد؟ ببینید این که من این کارهایی رو که در شبانه روز دارم انجام میدم، اینها از کجا آمده؟ این سبک زندگی من از کجا آمده؟ آیا این نظریه‌ای رو که من دارم عمل میکنم، این مورد رضایت خدا و رسول هست؟ یا از دستگاه‌های الهادی و ماتریالیستی و از علوم انسانی مشرک و شرکالود و سکولار در اومده؟ این کتابی که من میخونم اینو کی نوشته؟ اینو کی نوشته؟ آیا این یه حرفی مطابق رضایت الهی یا مخالف رضایت الهی هست؟ یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای کسانی که ایمان آورده اید، نباشید مانند کسانی که موسی را مورد آزار و اذیت قرار دادند. فبرأه الله، پس مبرا کرد او را خدا از آنچه درباره او گفته بودند. و کان عند الله وجیها، و موسی در نزد خدا آبرومند بود. یعنی پیغمبرتون رو شما اذیت نکنید. پیغمبر معصومه، پیغمبر مرتکب خلاف و گناه نمیشه. بعضی ها نیش میزدن دیگه پیغمبر رو، به خاطر ازدواج اون حضرت با زینب بنت جحش، دختر عمش، نیش میزدن، که ما داستانش رو در جلسات گذشته عرض کردیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، اوامر خدا رو انجام بدید تا گوهر وجودتون محفوظ بمونه، و سخن بگویید، سخنی استوار، هر حرفی رو نزنید، مخصوصا درباره پیغمبر، مخصوصا درباره مؤمنین. در جلسه قبل هم خوندیم آیاتش رو، فرمود که خدا و رسول و مؤمنین و مؤمنات رو اذیت نکنید با حرفاتون، با رسانه هایی که دارید، با شبکه های اجتماعی که دارید. حالا تا چه برسه که بخواید کاریکاتور بکشید و امثال اینها. اگر تقوا بورزید و اگر حکیمانه سخن بگویید، یصلح لکم اعمالکم، خدا کارهایتان را اصلاح خواهد کرد. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتان را خدا مورد بخشش قرار خواهد داد. و هر کس که اطاعت کند از خدا و رسول خدا فقد فاز فوزا عظیما. این به حقیقت رستگار شده است، رستگار شدنی بزرگ، فوزن عظیما نکره هستا. یعنی نمیتونید ابعاد این رستگاری رو شما تصور بکنید که چقدر ابعاد این رستگاری بزرگه. ببینید خدایی داره این کلمه فوزن عظیما رو به کار میبره که برای هر چه که در دنیا هست میگه که این متاع قلیله، چیزی نیست. پس باز مسئله اطاعت، مسئله زبانه، مسئله کنترل زبانه. هر حرفی رو نزنیم، هر حرفی رو میشنویم تکرار نکنیم. این زبان خودمون رو کنترل کنیم. یک راه سلوک، بزرگان میفرمودن که سکوت هست. سکوت یعنی این که هر حرفی رو نزنیم، غیر منطقی حرف نزنیم، هرچه رو شنیدیم نگیم، حرفی که آبروی مردم رو میبره نگیم. مزمزه کنیم حرف رو قبل از اینکه میخوایم بگیم، یکمی فکر کنیم آیا رضایت خدا در بیان این حرف هست. نگیم حالا دور هم نشستیم دیگه، حالا بگیم دیگه. آخه بعضی وقتا بعضی از افراد میگن که فلانی تو جمع حرف نمیزنه یا کم حرف میزنه. آقا ما دور هم جمع میشیم حرف بزنیم. خب هر حرفی رو که نمیشه زد. شما اگر حرف پخته ای نداری، اگر حرفی نداری که مورد رضایت خداست که بزنی، چه بهتر ساکت باشی. ما اجازه نداریم هر حرفی رو بزنیم، اجازه نداریم حرفی رو بزنیم که باعث ریختن آب روی مردم بشه، باعث خشم خدا و رسول خدا بشه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. خب این آیاتی هست که بیان کننده و بیانگر جنبندی این سوره هست، یعنی اون چه که هدف این سوره بود. خدای متعال می‌فرماید که طبق اون نقشه‌ای که خدای متعال داشته، من می‌خواستم که امانت خودم رو بسپرم به یه گروهی از مخلوقات خودم. این رو بر طوایف مختلف عرضه کردم، بر زمین، بر کوها، اما هیچ کدوم نپذیرفتند. انسان بود که این رو پذیرفت. این پذیرفتن به چه معناست؟ این پذیرفتن یعنی انسان استعدادی داشت که این امانت رو من بدم به انسان. ببینید در اون آیه دیگه می‌فرماید که ولو انزلنا هذا القرآن لجبلن، اگه حالا آیه رو درست بوده باشم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فکر میکنم آیه اینجوری بود. قرآن رو اگر ما بر کوه نازل میکردیم، میدیدی که خاشع شد و از هم فرو پاشید. اینقدر عظمت داره قرآن. انسان این امانت رو پذیرفت. ببینید خدای متعال سه دست موجودات آفریده دیگه، موجودات زنده. یکی این فرشتگانن که همیشه تسبیح و تحمید و تقدیس میکنن خدا رو، نمیتونن آلوده به گناه بشن. یه دم حیواناتن که اینها طبق غریزه حرکت میکنن، تکلیف ندارن. ملائکه هم تکلیف ندارن، حیوانات هم تکلیف ندارن. یکی هم انسانه. انسان موجود مختاره، این از یک ویژگی برخورداره که نه در ملائکه هست نه در حیوانات. حیوانه به معنای خاص منظورم هست. انسان عقل داره بالقوه. اختیار داره، آزادی داره، آزادی تکوینی داره، یعنی میتونه به راه خیر بره، میتونه به راه شر بره، میتونه عادل باشه، میتونه ظالم باشه، میتونه عاقل باشه، میتونه جاهل باشه، این اختیار رو داره. خب خدای متعال فرمود که ای انسان، من میخوام تو جانشین من در زمین باشی. به ملائکه خدای متعال عرض کرد انی جاعل فی الارض خلیفه. اونا گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. بعد حضرت باری فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی همه انسان ها همینطور نخواهند شد. خب این امانتی که خدا به ما داده، به انسان ها داده، امانت عقل، امانت اختیار، امانت تکلیف، امانت قرآن، امانت اسلام، امانت انبیاء الهی، ما با این امانت چیکار کردیم؟ می‌فرماید که انسان ها ظلوم و جهول توشون هست، بعضی ها منافق شدن، بعضی ها مشرک شدن، بعضی ها کافر شدن، بعضی هم مؤمن شدن. انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها. فابین ان یحملنها، اینها سرباز زدند از این که این امانت رو بپذیرند. این امانت چیه؟ امانت یه چیزیه که شما مثلا میسپریدش به من، بعد از من انتظار دارید هر وقت که خواستید این رو صحیح و سالم همجوری که به من تحویل داده بودید تحویل شما بدم. خب این عقل رو خدا به ما داد، ما با این عقل چیکار کردیم؟ و این عقل رو گذاشتیم رشد بکنه، شکوفا بشه، بدن ما رو تدبیر بکنه؟ آیا بدن رو، جسم رو، نفس رو تحت ریاست عقل در آوردیم؟ میوش عدالت شد، انسان عاقل عادل شدیم یا انسان جاهل ظالم شدیم؟ اگر کسی انسان جاهل ظالم شده باشه، عفیف نباشه، شجاع نباشه، حکیم نباشه، خب این آدم عالم نباشه، مخلص نباشه، زاهد نباشه، صادق نباشه، این آدم در امانت خیانت کرده دیگه. اون بذر عقلی که به تو داده شد کو؟ قرار بود میوه بده، قرار بود میوه حکمت بده، قرار بود میوه صبر بده، قرار بود میوه استقامت بده، قرار بود میوه عبادت و استقامت و اخلاص بده، قرار بود میوه عفت و شجاعت بده، کو؟ تو که همش میوه های مضر دادی، که دروغ، فریب، کلاهبرداری، ریا، تکبر، استکبار، اینا رو چیز کردی، اینا بوده، بی حیایی، ترس، ظلم، اینا میوه های وجودی تو بود. فابین ان یحملها، آسمان ها و زمین و کوه ها ابا کردن، سرباز زدن از اینکه این امانت رو بر عهده بگیرند و اشفقن منها و ترسیدند از اینکه امانت رو به عهده بگیرند و حملها الانسان. اما انسان با ساختار وجودی خودش این امانت رو بر عهده گرفت. انه کان ظلوما جهولا، حقیقتا که انسان بسیار ستمکار و نادان است، بیخرد است. این جهول اینجا به معنای بیخردیه، در برابر جاهل در برابر عاقله، نه جاهل در برابر علم و عالم. خب این امانت به انسان داده شد با توجه به ساختار وجودیش. چرا؟ تا خدا عذاب کند منافقین و منافقات را، مردان منافق و زنان منافق را، و مردان مشرک و زنان مشرک را، یعنی اون کسانی که در امانت خیانت می کنند، به جای اینکه عاقل عادل باشند میشن جاهل ظالم. ولو با سواد، یه چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. به علمی میرسه که نتیجهش میشه بمب اتم میندازه رو سر بیگناهان. به علمی میرسه که نتیجهش میشه انواع و اقسام مواد مخدر. و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، و باز کند آغوش رحمتش را خدا بر مردان و زنان مؤمن. و کان الله غفور رحیم، خدا پیوسته اهل مغفرت و رحمت هست بر مؤمنان. خب یک جنبندی داشته باشیم از کل این سوره بسیار بسیار مهم و راهبردی. از همین آخر اگر ما شروع بکنیم، آخر سوره رو وصل بکنیم به اول سوره، در آخر سوره فرمود که ما امانتی رو در اختیار انسان‌ها قرار دادیم که امانت ولایت و خلافت الهی و اختیار و عقل و قرآن و اینها هست، و مردمان دو گروه شدن، یک طرف خیانت کاران در این امانت، منافقین و مشرکین و کافرین، و یک طرف وفاداران به این امانت، مؤمنین و مؤمنات، زنان و مردان مؤمن. در اول سوره هم فرمود که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هیچ شخصی، هیچ انسانی دوتا قلب در وجودش نیست که با یک قلب بگه من خدا و رسول رو دوست دارم و تبعیت میکنم، با اون یکی قلب هم بگه که دنیا و ابلیس و سلطه و طاغوت و ظلم رو من دوست دارم. یه همچین چیزی نیست. انسان یا اینوریه یا اونوری، یا موحده یا مشرک. خب الگوی مؤمنان کیه؟ پیامبر. در همین سوره فرمود که ولقد، بله آیشو، بله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آیه 21. پیامبر اسوه چه کسانیه؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. پیامبر اسوه کسانیه که اهل توحید باشن، اهل معاد باشن، اهل یاد خدا باشن. اما اون کسانی که منافق و کافر و مشرکن، اونها پیامبر رو الگوی خودشون قرار نمیدن. بنابراین باید مرزبندی بین این دو گروه از انسان‌ها معلوم باشه. لذا سوره به این شکل شروع شد: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. ای پیامبر، صف تو از کفار و منافقین و مشرکین جداست، حق نداری دنبال رو به اونها باشی. اگر اونها اومدن توی مذاکرات با شما میگن که یه سال شما بت‌های ما رو عبادت کن، یه سال ما خدای تو رو عبادت میکنیم، ابدا. اگه اونها اومدن میگن که یکم کوتاه بیایید، اینقدر حرف توحید رو نزنید، اینقدر حرف ولایت الهی رو نزنید، ابدا. شما حق ندارید از کفار و منافقین اطاعت بکنید. شما الان دولت اسلامی تشکیل دادید، یه عده توی این دولتتون منافقن، حالا یا از اول منافق بودن یا نه ریزش کردن. شما حق ندارید حرف اینها رو گوش بدید. شما میرید با دشمن مذاکره میکنید، حق ندارید حرف اونا رو اطاعت کنید. حق ندارید از فرهنگ اونها که فرهنگ شرک‌آلودی هست تبعیت کنید. حق ندارید از سبک زندگی اونها اطاعت کنید. حق ندارید از مدل‌ها و الگوهای اونها تبعیت کنید. حق ندارید از علوم هنجاری اونها، علوم انسانی اونها که مبتنی بر مبانی اومانیستی و سکولاریستی و شرکالود اونها هست تبعیت بکنید. شما وحی رو دارید، شما خدا رو دارید، از وحی اطاعت کن و تبع ما یوها الیک من ربک. به خدا توکل کن، نترس، به خدا توکل کن. خب این میشه اون پیام اصلی راهبردی سوره که امنیت اسلام، مکتب امنیتی اسلام، مبتنی است بر یک دشمن شناسی حقیقی و واقعی و یک دوست شناسی حقیقی و واقعی، دوست و دشمن بر این اساس تعریف میشن. هر که با خداست دوست ماست، هر که در کنار منافقین و کافرین هست و رو در روی اسلام هم قرار گرفتن، نه هر کافر و منافقی. الان ما اطاعت نمی کنیم حرف اونها رو، نمیگه برو با اونها بجنگ. البته جای دیگه داره، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، اونم یعنی در برابر اونها مقاومت بکن. چون در سوره ممتحنه تفصیل داده، در سوره ممتحنه تفصیلش اینه، میفرماید اون کفاری که با شما نجنگن در دینتان و سرزمین شما رو اشغال نکنن، دشمنان شما رو هم کمک نکنن، با اونها میتونید همزیستی مسالمت آمیز و روابط عادلانه داشته باشید. پس این حواسمون باشه، لا تطئل کافرین و المنافقین میگه. اونجا هم که میگه جاهد الکفار و المنافقین، با همون قیودی که عرض کردم. پس خط اسلام و جامعه اسلامی و دولت اسلامی و تمدن اسلامی خیلی روشنه، از کفار و منافقین، کارگزاران دولت اسلامی، رهبران اسلامی حق اطاعت ندارند، حق اطاعت ندارند. جنگ البته فقط با کسیه که دشمنی میکنه با اسلام و مسلمان ها. بعد برای اینکه این رو تحکیم کنه فرمود در آیه ششم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. عنصر رهبری رو مطرح کرد و اینکه رهبر اختیاراتش بر اختیاراتی که خودتون نسبت به خودتون دارید مقدمه و این یک میثاقی هست که خدا از همه انبیا گرفته که در آیه هفتم مطرح شد، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم. خدا از همه انبیا پیمان گرفته بر توحید، و منکه و به طور ویژه از پیامبران اولوالعزم، و منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. از همه پیامبران یه میثاق عادی گرفته، ولی از این 5 تا پیامبر اولوالعزم میثاق غلیظ گرفته، پیمان جدی تری گرفته، تا مشخص بشه انسانهای صادق از کاذب. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. معلوم بشه که اونایی که صداقت داشتن در پیمان خودشون با خدا و ایستادن، امانتدار بودن، اهل توحید بودن، خلیفت الله بودن در زمین، حالا به مراتب تشکیکی، و اونایی که کفر ورزیدن به توحید و خدا و پیرو ابلیس شدند و اهل فساد و سفک دما. برای به اصطلاح یک نمونه ای از اینکه انسانهای صادق رو و انسانهای مؤمن رو، اینهایی که امانتدار خدا بودند، محب خدا بودند و اهل صداقت بودند، روشن بکنه، و همینطور دشمنان رو یعنی منافقین رو و مشرکین و کافرین رو، اینجا میاد سوره مبارکه احزاب رو به عنوان نمونه بیان میکنه و مواجههی که این گروه ها داشتند، که از آیه نهم بحث مطرح میشه تا آیه 25 بحث جنگ احزاب هست که همه آیات راهبردیه، و بعد آیه 26 و 27 هم بحث جنگ بنی قریظه هست که اونها هم جزء پیمان شکنان و کسانی بودن که از مسیری که متعهد شده بودن با رسول الله خارج شدن و در کنار مشرکین قرار گرفتند و به سزای عملشون رسیدن. خدای متعال اینجا می‌فرماید که من در کنار کسانی بودم که اهل صداقت بودند، و این سنت الهیه. خدای متعال نصرت می کند یارانش را، نصرت می کند یاران دینش را. اما منافقان، اما کفار و مشرکین، اما پیمان شکنان، اونها سودی نخواهند برد و اونها در دنیا و آخرت خار و ذلیل خواهند بود. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. این خلاصه جنگ احزاب آیه 9. این نعمت خدا رو فراموش نکنید. ارتش دشمن آمد به سوی شما، من با باد عذاب، باد تندی و ارتشیانی که شما نمیدیدید اونها رو از بین بردم. بعد تفصیلش رو بیان میکنه از آیه 10. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا. خب من خلاصه این ویژگی ها رو میگم، بعد باز بقیه آیات رو هم میخونم. میگه وقتی که دشمن از همه طرف به سوی شما هجوم آورد، یه عده که منافقین بودن اینها دچار یه مشکلاتی شدن. اولا خیلی متحیر شدن اینها، ازاغت لبسار، چشمهای اینها خیره شد، حیرت کردن. دو، جانشون به گلوشون رسید، یعنی از ترس میخواستن که بمیرن، وحشت کردن. بلغت القلوب الحناجر. سه، به خدا سوء ظن پیدا کردن که خدا ما رو کمک نمی کنه. تظنون بالله الظنونا. چهار، دچار تزلزل روحی شدید شدن. زلزلو زلزالا شدیدا. پنج، می گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خدا و رسول ما رو فریب دادن، یعنی نصرت الهی رو انکار کردند. شش، به تضعیف روحیه مردم مدینه پرداختند. می گفتند یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، ای مردم یثرب اینجا جای موندن برای شما نیست، برگردید. یعنی اصلا دیگه نمی گفتن مدینه، حتی رفتن به اسم قبل از تشکیل دولت پیغمبر. یعنی دولت پیغمبر تمام شد، اصلا پیغمبر و اسلام و همه چی تمام شد. هفتم، دنبال فرار از جنگ بودند. با بهانه‌گیری های مختلف می اومدن پیش پیغمبر که ان بیوتنا اوره، خانه های ما بی‌حفاظ هست، امنیت نداره، در حالی که اینطور نبود. و ما هی به اوره، قصدشون فرار بود. ان یریدون الا فرارا. هشتم، اینها دنبال همکاری با دشمن بودن. اگر دشمن میتونست وارد مدینه بشه، نفوذ کنه به مدینه و با اینها ملاقاتی داشته باشه و از اینها بخواد که ایجاد فتنه بکنن، اینها فتنه می کردند. نهم، اینها خلف عهد کردند با خدا و رسول، عهدشون رو با خدا و رسول شکستند. پس عهد شکنی هم از ویژگی های اینهاست. دهم، اینها دنیاگرایی رو در پیش گرفتند. یازدهم، اینها ضعف بینش به ویژه در عرصه توحید افعالی داشتند. دوازدهم، تشویق دیگران به فرار و عدم حضور در صحنه. سیزدهم، حضور اندک و نمایشی در صحنه ها و از جمله جنگ. چهاردهم، بخل و غنیمت خواهی اینها. پونزدهم، عدم باور به شکست دشمن، میگفتن که احزاب نرفتن، هستن ها. و 16، عدم الگوگیری از رسول الله. حالا ادامه آیات و ملاحظه بفرمایید. آیه 14، ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. این آیه خیلی مهمه ها. میگه اگه نفوذ میکرد دشمن از اطراف شهر و میومد سراغ اینها، ثم سئلوا الفتنه، از اینها درخواست فتنه میکرد، آشوب منفجر کنید، بکشید، ترور کنید، لعتوها، انجام میدادن. لعتوها تأکیدم داره، حتما میرفتن و انجام میدادن. ما تلبثوا بها الا یسیرا، جز اندکی درنگ نمی کردن. اونم احتمالا برای اینکه قول و قرار حمایت برای خودشون بگیرند. ولقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار، متعهد شده بودن که دیگه پشت به دشمن نکنن، ولی زیر این عهد زدن. و کان عهد الله مسئولا، از عهد شکنی بازخواست خواهند شد. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه الا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا الا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد اشحة علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم فکان ذالک علی الله یسیرا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و یأت الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. اما روبروی منافقین ویژگی های مؤمنان، اینها رسول الله الگوی شون هست، به خدا و روز قیامت ایمان دارن، فراوان بیاد خدا هستن. وقتی که لشکر احزاب رو دیدن گفتن که این همون چیزیه که خدا و رسول به ما وعده داده بود، یعنی خدا و رسول رو صادق الوعد می دانن. صدق الله و رسوله. و از همه مهمتر این که هرچه دشمن بیشتر بشه، ایمان و تسلیم اینها به خدا و رسول بیشتر میشه. ویژگی بعدی استقامت اینها هست تا شهید بشوند و یا تا هر زمان که در روی کره زمین زندگی بکنند، از عهد و پیمانی که با خدا و رسول بستند دست بر نخواهند داشت. لذا ویژگی بعدی اینها صداقت. و حالا آیات رو ملاحظه بفرمایید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. آیه 21. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. یعنی احساس فزونی امنیت در جایی که علائم به ظاهر ناامنی در حال فزونیه. در متن بحران احساس امنیتشون زیاد میشه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اینها انتظار شهادت و استقامت تا پای جان دارند. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفور رحیما. چه خدای مهربانی میگه راه برای توبه منافقین بازه. منافقین با همه این کارشکنی هایی که کردن و نقش ستون پنجم رو برای دشمن آماده بودن که بازی بکنن، با همه این اوصاف راه برای توبه اینها بازه. نتیجه چی شد؟ شکست کفار، منافقین و همپیمانانشون. و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا. به هیچ خیری نرسیدن، نه پیروزی نه غنیمت. و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین رو از جنگ بی نیاز کرد. خود خدا حساب احزاب رو رسید. و کان الله قویا عزیزا. اما درباره پیمان شکنان بنی قریظه دو تا آیه هست. و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و تأثرون فریقا و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. خب از مسائل امنیتی در ادامه این سوره اجازه بدید من یه آیه دیگر رو هم بخونم و اون آیه 60 و 61 این سوره هست که می‌فرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. مسئله مهمی که وجود داره اینه که همطور که تکلیف اعضای جامعه اسلامی روشن میشه که اینها کجا هستن، مؤمنن یا منافقن یا اصلا خارج از جامعه که تهدید مشخصه، مشرکینن و یهود پیمان شکن، باید بحث خانواده هم روشن بشه. یعنی مسئله اینه که این ساختیابی افراد از خانواده شروع میشه. ما اگر امنیت عمومی میخواییم، اگر امنیت در برابر دشمن میخواییم، اگر امنیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و روانی میخواییم، باید امنیت خانوادگی داشته باشیم. منافقی که وقتی دشمنان پشت مرزهای دولت اسلامی هستند شروع میکنه به تضعیف روحیه مؤمنین و هم نوا میشه با دشمن، همین منافق در شرایط عادی به رهبر جامعه اسلامی متلک میگه و نقد میکنه و آسیب میزنه و مورد آزار و اذیت قرار میده رهبر رو. همین منافق در شرایط عادی و عدم تهدید دشمن شروع میکنه به بردن آبرو و حیثیت مردان و زنان مؤمن. یعنی این منافقین در هنگام تهدیدات بیرونی درسته که خیلی رومیان و مطرح میشن، اما وقتی هم که تهدید نیست اینها تو جامعه دارن علیه جامعه کار میکنن، دارن علیه دولت اسلامی، علیه رهبری کار میکنن. لذا دستوراتی راجع به مسائل خانوادگی میاد که اگر میخواهید امنیت داشته باشید این دستورات رو رعایت بکنید، خرافات رو کنار بگذارید و اطاعت خودتون رو از خدا و رسول بیشتر کنید. یعنی بحثیه که محورش محور اطاعته. ما در درون جامعه اسلامی باید تسلیم فرامین خدا باشیم، باید تقوا بورزیم، همطور که خود پیغمبر و خود رهبر جامعه اسلامی باید تقوا داشته باشه و تسلیم دستورات خدا باشه، مردم هم باید تقوا داشته باشن و تسلیم دستورات خدا و رسول الله و رهبران الهی باشند و تا پای جان استقامت کنند در راه اهداف الهی. لذا یه سری قوانین در حوزه خانواده مطرح میشه، بعضی ها عامه، بعضی ها هم مربوط به خانواده پیغمبره. از جمله این که بحث فرزند خواندگی یک امر اعتباریه و کسی با فرزند خواندگی به واقع فرزند کسی نمی شود. ولذا اگر همسری داشت فرزند خوانده و اون همسر رو طلاق داد، اون به اصطلاح پدر خوانده می تونه با این ازدواج کنه، مشکلی هم وجود نداره. همینطور بحث ارث تصحیح میشه که دیگه ارث بر مبنای اخوت لغو میشه، ولی تا یک سوم افراد اجازه دارن که برای برادران دینی خودشون یا هر کار خیری که میخوان وصیت بکنن. به خانواده پیغمبر، به همسران پیغمبر گفته میشه که تکلیف خودتون رو مشخص بکنید. باید معلوم باشه شما دنیاگرا هستید یا آخرتگرا. همسر رهبر اسلامی و همسران رهبر اسلامی اگر تعدد زوجات بود، اینا نباید دنیاگرا باشند. مخصوصا حالا پیغمبر، اینجا بحث به طور خاص پیغمبره. پیغمبر معصومه، خدا اراده کرده که اهل بیت معصوم باشند. پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت علی و حسنین علیهم السلام. خب لذا خدای متعال می‌فرماید که یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. و اینکه ثواب و عقاب همسران پیامبر دو برابر دیگرانه، چون اینها مورد توجه جامعه هستند. یا نساء النبی من یأت منكن بفاحشة مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین. اما فرمود و من یغنط منكن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. مواظب نحوه حرف زدنتون باشید که افراد هرزه و بیمار دل در شما طمع نکنند. این آیات نشون میده که ضرورت داره که اصحاب قدرت و خانواده هاشون و متعلقاتشون در جامعه و دولت اسلامی کنترل بشن، که خدای نکرده رفتار اونها، دنیاگرایی اونها باعث فساد نشه. لذا تأکید میکنه که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله. این ضمایر همطور که دیدید همه مؤنث بود. حالا این بخشی که مربوط به اهل بیت ضمایرش همش مذکره. میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون شما قراری که در کنار یه گروهی باشید که خدا اراده کرده که اونها از هر گونه رجسی پاک باشند. شما در کنار معصوم هستید، در کنار معصومین هستید، در کنار اهل بیت هستید، باید خیلی مواظب رفتار خودتون باشید. دوباره ضمایر مؤنثه. و ذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. هرچه که در خانه یاد میگیرید از پیغمبر، این رو به دیگران هم یاد بدید، خودتون هم اینها رو یاد بگیرید. و در ادامه آیه 35 که شاخصهای خانواده تراز، فرد تراز و جامعه تراز در اسلام هست. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. اینها ویژگی های عمومی همه مسلمان هاست، همه کارگزاران دولت اسلامیه، همه کارگزاران تامین امنیته. جامعه اسلامی آدماش، خانوادهش، جامعهش این ویژگی ها رو باید داشته باشه. مسلمان باشن، مؤمن باشن، یعنی باور داشته باشن به خدا و روز قیامت، فرمان بردار خدا و رسول باشن، صداقت داشته باشن در این فرمان برداری و بر این صداقتشون استقامت بورزن، در برابر خدا خشوع داشته باشن، دست به جیب باشن، به نیازمندان کمک بکنن، روزه بگیرن، عفت رو رعایت کنن و پیوسته بیاد خدا باشند. و اینکه پیامبر مرکز تصمیم گیریه، نباید از فرامین پیامبر حتی در امور خانوادگی هم ما تخطی داشته باشیم، تا چه رسد به امور سیاسی و اجتماعی. این تکمیل همون آیه اوائل سوره است که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اسلام به هر حال مرجع هست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اینجا اشاره ای داره به داستان زید و زینب و اینکه زید به عنوان پسرخوانده پیامبر همسرش رو طلاق میده، همسری که پیامبر براش انتخاب کرده بود، و اینها نمیتونن با هم سر کنن، علی رغم اینکه پیامبر به زید میگفت که امسک علیک زوجک و اتق الله، اما خب نشد، زید زینب رو طلاق داد. زید خب برده‌ای بود که پیامبر آزادش کرده بود و نه تنها آزادش کرد بلکه گفت تو مثل پسر من. حالا همسرش رو زینب رو طلاق داده. خب زینب از خاندان اشراف مکه، از خاندان ابی عبدالمطلب که شریفترین طایفه مکه هستند، مدتی با یه برده آزاد شده ازدواج کرده، افراد بهش طعنه زدن. اینجا پیامبر با ازدواج با زینب چند تا مشکل رو حل میکنه. یکی این که دستور خدا رو که تو این ازدواج رو انجام بده تا معلوم بشه که ازدواج با پسر، با مطلقه پسرخوانده اشکال نداره، چون پسرخوانده پسر نیست واقعا، منصوبه دیگه. دوم این که معلوم بشه که زینب که با یه برده آزاد شده ازدواج کرده، چیزی از شرافتش کم نشده، چون بعد پیغمبر باش ازدواج کرد. و از همه مهمتر این که اگر کسی همسر یک برده ای بود یا برده آزاد شده ای بود، اینجور نمیشه که بعدن دیگران اگر اون مطلقه شد بگن با این نمیشه ازدواج کرد، این دیگه جزء مثلا طبقه فروده است شده. اصلا پیغمبر میخواست با این کار این خرافات طبقاتی رو از بین ببره و بگه که ارزش انسانها با تقوا هست. لذا خدای متعال بهش فرمود نترس، هرچه خدا میگه انجام بده، از مردم نترس، از خدا باید بترسی. چون پیامبر واهمه داشت که اگر این کار رو بکنه ممکنه که پشت سرش حرف و حدیث داشته باشن. لذا فرمود و تخشن ناس و الله احق و ان تخشاه. این نشون میده که ما در برابر دستورات خدا باید خاضع باشیم. بعد میفرمید که همه انبیا همینطور بودن، از خدا میترسیدن نه از مردم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. و در جنبندی این قسمت میفرماید که ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعد یه نسخه سلوک میده که اگر میخواهید درست حسابی زندگی کنید، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. خیلی جالبه، تو آیه 43 میفرماید که خدا و فرشتگان بر شما مردم درود میفرستند، رحمت خودشون رو مشمول حال شما میکنن تا شما از ظلمات خارج بشید برید به سمت نور. بعد در آیه 56 فرمود که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان بر پیامبر هم درود میفرستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پس خدا و فرشتگان هم بر همه مؤمنین درود میفرستند، هم بر پیغمبر. مؤمنین بر پیغمبر هم درود میفرستند، البته پیغمبر هم بر مؤمنین درود میفرسته. در ادامه فرمود تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. و بعد شؤون پیغمبر رو فرمود یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. بعد می‌فرماید که مردم در برابر این 5 تا شأنی که تو داری، که حالا اینجا 5 تا گفته شده و محدود به این 5 تا نیست، 2 دسته میشن: مؤمن، کافر و منافق. تو به مؤمنان بشارت بهشت بده، بشارت فضل کبیر از جانب خدا بده، و کافران رو هم اطاعت نکن و هم بهشون هشدار بده. لذا فرمود و بشر المؤمنین، اونایی که تبعیت تو کردن مؤمن شدن، به اینها مژده بده. به چی؟ به ان لهم من الله فضلا کبیرا. اما نسبت به کافرین و منافقین، ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم. دل سرد نشو، اینا تو را اذیت میکنن، توجه نکن.
و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و بعد همه مسلمانان رو توصیه کرد که هوای خانم ها رو داشته باشن، حتی اگر قبل از ازدواج، بعد از اینکه اینها رو عقد میکنید، قبل از اینکه ازدواج کنید میخواهید طلاق بدید و مهریه مشخص نکردید، سعی کنید اونها رو بهرمند بکنید از اموال دنیا. حالا تو روایات داره که در حد همون مهریه‌ای که داشتن مثلا نصفش رو بدید، چون اگه مهریه مشخص باشه که خب باید نصف رو بدن، اما اگه مشخص نبود میفرماید که بهرمندشون کنید. فرمودن که هر کسی به حد خودش دیگه، و علل موسعه قدرو و علل مقتره هم قدرو. بعد راجع به پیامبر مواردی رو مطرح فرمود که با چه کسانی میتونه حضرت ازدواج بکنه که بخشش اختصاصات و نبی بود، همینطور در مورد اختیارات ویژه پیامبر در نوبتبندی میان همسرانش اختیاراتی رو به حضرت داد، و اینکه آیه ای آمد که از این پس دیگه ازدواج، حق ازدواج بیش از این نداری و فقط ازدواج با کنیزان رو خدای متعال فرمود از این پس اجازه داری. بعد راجع به آداب ورود به خانه پیامبر، آداب مهمانی رفتن به خانه پیامبر، و اینکه اگر با همسران پیامبر کار داشتید از پشت پرده باید باهاشون صحبت بکنید و حریم خصوصی اونها رو رعایت بکنید و درود بر خدا و پیامبر، و اینکه آزار و اذیت خدا و رسول و مؤمنین ممنوعه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. بعد در آیه 59 حکم حجاب مطرح شد برای ارتقاء امنیت زنان در جامعه و حفاظت از کانون خانواده، و اینکه اگر کسانی نیاز جنسیشون رو در خارج از خانواده برآورده کردن، خب وقتی اومدن خونه دیگه تموم شده دیگه، یعنی این کانون خانواده رو متزلزل میکنه. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. حجاب باعث میشه که شما رو به عفت و پاک دامنی بشناسن و مورد آزار و اذیت واقع نشوید. و کان الله غفور رحیما. خب در آیات پایانی مجدداً جمع‌بندی سوره رو خود آیات داره که بحث اطاعت روز قیامت که میشه، کافران و منافقان میبینن که عجب، به خاطر اینکه از خدا و رسول اطاعت نکردن جهنمی شدند، و مؤمنان میبینن به خاطر اون اطاعت بهشتی شدند. اینه که میگه روز قیامت که میشه کافرین لا یجدون ولیا ولا نصیرا. بعد اونجاست که یقولون یا لیتنا، اینجور میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلونا السبیلا. و خدای متعال به مؤمنین توصیه میکنه که پیغمبر و رهبرانتون رو آزار و اذیت ندید، مثل پیروان بعضی از پیروان موسی نباشید که موسی رو اذیت کردند. مراقب حرف زدنتون باشید، حرفاتون نسبت به پیغمبر و هر رهبر الهی نیش و کنایه نداشته باشه، زخم زبان نزنید. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. و دعایه کلیدی پایان سوره که کل سوره رو داره و کل اسلامه. ای مردم، ای انسان ها، شما اشرف مخلوقاتی، خدای امانتی داشت که فقط شما لیاقتشو داشتید که قبول کردید، اما حالا یه عدتون شدید اهل ظلم و جهل، از خودتون لیاقت نشون نمیدید. چرا؟ شما نعمت اختیار بهتون داده شده، نعمت عقل، نعمت آزادی. شما با حیوانات فرق دارید، شما با موجودات فیزیکی فرق دارید، با ملائکه فرق دارید. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. در واقع بر اساس نظریه دو فطرت، یه دست انسان‌ها انسان‌هایی هستند که به خطا میرن، شبه حقیقت رو به جای حقیقت میگیرن، سعادت وهمی رو به جای سعادت حقیقی میگیرن، به جای اینکه دنبال لقاء الهی باشن دنبال ثروت و قدرت و شهرت و شهوت و شیطنت و اینا میرن. خب اینا میشن ظلوم و جهول. روبروی اینها انسان‌هایی که دنبال خدا هستن میشن انسان‌های عاقل عادل. عاقل عادل‌ها پیغمبر اسوه‌شونه. در جنگ احزاب اینها همون انسان‌های با صداقت مؤمن بودند. انسان‌های ظلوم جهول به شیطان تکیه می‌کنند، از پیغمبر الگو نمی‌گیرند، بی‌اعتماد به خدا هستند. در حالی که انسان‌هایی که پیغمبر رو الگوی خودشون قرار داده بودند به ولایت پیغمبر ایمان می آورند، امینند، عادلند، به لحاظ عمل عاقلند، به لحاظ نظر موحدند. و این آیه که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، اینه همون چیزی که برای همسران پیغمبر هم گفته شد. چی می خواهید؟ دنیا می خواهید یا آخرت؟ این کن تن. خیلی این دوتا آیه مهم بود. ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، یه مسیره. ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اینم یه مسیره. یک مسیر مسیر امانته، یک مسیر مسیر خیانته، یک مسیر مسیر اطاعت از خدا و رسوله، یک مسیر عدم اطاعت از خدا و رسول، بلکه اطاعت از سادتنا و کبراءنا و اینجور چیزهاست. خدایا همه ما رو امانتدار این امانت خودت، عقلی که به ما دادی، قرآنی که به ما دادی، اختیاری که به ما دادی، رهبران الهی که به ما دادی قرار بده. خدایا ما رو عاقل عادل قرار بده، از ظلوم و جهول بودن ما رو نجات بده. خدای ما رو از ظلمت ها به سمت نور هدایت بفرما. خدای ما را اهل تقوا و اهل صداقت و اهل ایمان و اهل خشوع و اهل صبر و اهل صدقه و اهل ذکر خودت قرار بده. خدای ما را از مغفرت و رحمت خودت بهره‌مند بگردان. خدای ما را و عمر ما را در اطاعت از خودت و رسولت و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدای زبان ما جز به حق مکشا. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما زبانمون زبانی باشه که سخنانی که ازش در میاد سخنان استوار و محکمی باشه، قول سدید باشه. خدایا ما رو به فوز عظیم برسان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.